که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و نرفت اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خودش دفن کنه فرزند دفنش رو من میکنن به
خاطر احمد در کلام اهل بیت تصریح شده
بیت کافر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه میشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب خیر خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشحالیم که بار دیگه مهمان گرم خانه های شما عزیزان شدیم و قبل از شروع برنامه جا داره تبریک عرض کنم میلاد با سعادت کریمه اهل بیت بانوی مکرمه اسلام حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما شیعیان و محبین اهل بیت. خب با برنامه دیگه از سلسله برنامه های تریبون آزاد در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه تماس های شما عزیزان رو بشنویم و صدای گرم شما عزیزان رو از طریق این رسانه به گوش مخاطبین برسانیم، مقدمه‌ای و مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. در جلسه قبلی و در همین برنامه که در خدمت شما بودیم نکات و مطالبی رو مطرح کردیم به واسطه حوادث اخیر دنیای امروز به این عنوان که ما شیعیان از آنجایی که مکتب حق هستیم و این حق و حقانیتمون رو با دلائل مختلف ثابت کردیم به مخالفین این مکتب و این مذهب، با همین شرایط امروز و با این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، جنگ بین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با استکبار و استعمار و یهود و صهیونیست، در جلسه قبلی مستنداتی رو از منابع برادران اهل سنت پخش کردم که همین که امروز ما در این جبهه قرار داریم و در مقابل این جریان بنابر مستندات صحیح و معتبر برادران اهل سنت جبهه حق هستیم و اون امت که امت و اون فرقه ناجیه که در روایات چه شیعه و چه اهل سنت که از لسان مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کرده اند بر ما تطبیق می کند نه بر دیگران. خب این بحث ادامه داره و مطالبی هست که انشالله باز مجددا خدمت شما ارائه خواهیم کرد. من خیلی مختصر و کوتاه اول این روایت رو که در جلسه قبلم شنیدتون دادم مطرح کنم. در صحیح بخاری و صحیح مسلم اهل سنت روایتی اومده که در این روایت نکته بسیار مهمی رو پیغمبر اشاره میکنه، حدیث 2922 که ابو هریره نقل میکنه که رسول خدا فرمود تا وقتی که مسلمانان با یهود نجنگن قیامت برپا نمیشود. پس جنگی بین مسلمانها و یهود قرار اتفاق بیفته و این قطعی است طبق روایت صحیحی که در منابع شیعه و سنی وجود داره. اونایی که میان میگن آقا دنبال جنگ طلبی با یهود نباشید، ما نمیتونیم اون رو شکست بدیم، ما نباید جنگی بین یهود با مسلمان ها اتفاق بیفته، تکذیب قول پیغمبر رو باید ازشون بپذیریم، یا اونها رو قبول کنید یا پیغمبر رو اگر مسلمانید. بعد در ادامه پیغمبر میگه مسلمانان آنها را خواهند کشت، یعنی پیروزی در لشکر اسلام است، پیروزی برای امت اسلامی است. بازم اون کسایی که میگن ما نمیتونیم اسرائیل و یهود رو شکست بدیم، باید بگیم یا پیغمبر راستگوست یا آقایونی که نشستن این طرف اون طرف در همین کشور خودمون در مسجد زرار، یا سنی آمریکایی که امروز می‌بینیم صاحب تریبونن در شبکه‌های وهابی و خلاصه شبکه‌های دیگه و در جبهه یهود قرار دارن، اونها هم باید بپذیرن که پس اسلامشون و پیغمبرشون دروغگو و کذابه، چون پیغمبری که اونها اعتقاد دارن، احادیث صحیحی که اونها معتقدن بهش مثل بخاری و مسلم، پیغمبر میگه جنگی قطعا اتفاق خواهد افتاد بین یهود و مسلمانها و یهود توسط مسلمانها شکست خواهند خورد. در ادامه حدیث دقت کنیم، میاد میگه تا جایی که اگر فرد یهودی در پشت سنگ یا درختی مخفی بشه، سنگ و درخت به زبان میاد و به اون مسلمان خطاب میکنه که ای بنده خدا، این یهودی پشت سر من مخفی شده، و جای اون یهودی رو لو میده. خب این رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم و در کنار این مطلبی رو از آقای ابن قیم آوردیم که ایشون تصریح میکنه در اینجا به این نکته که آقا در صفحه 148 میگه سنت صحیحی که از پیغمبر به ما رسیده این رو ثابت میکنه که یهود و نصارا توسط حضرت مهدی و در زمان ظهور شکست خواهند خورد و جزیه خواهند داد. پس این شکست یهود، شکست این استعمار و استکبار و این نصارا در زمان ظهور حضرت مهدی، خروج حضرت مهدی، یا به توسط روایاتی دیگه که اشاره خواهم کرد قبل از ظهور حضرت مهدی توسط مسلمین اتفاق میفته. دقت کنید، یهود و نصارا جبهه‌ای رو تشکیل میدن در قبال مسلمین، در مقابل مسلمین، که این مسلمینی که یهود و نصارا رو شکست میدن، اینها سربازان حضرت مهدی و جبهه حق هستند که در مقابل یهود و نصارا می جنگن. پس رهبر و الگو و بزرگ و امیر لشکر مسلمین که در مقابل یهود و نصارا خواهند جنگید چه کسیه؟ حضرت مهدی، که اهل سنت بهش معتقدن. سوال میپرسیم از شما برادر اهل سنتم، امروز در کدوم جبهه هستید؟ در مقابل یهود و نصارا هستید و در جبهه مسلمین، یا نه کنار یهود و نصارا بر ضد مسلمین؟ حق به همین سادگی واضح و روشنه. اگر در جبهه مسلمین بودید و مقابل یهود و نصارا ایستادید، جبهه حق این طرفه. اما اگر در کنار یهود و نصارا شدید و حلقوم شما، تریبون شما، رسانه شما در مسیر تحقق اهداف یهود و نصارا بود و در همون راستا حرف زدید، از مسجدهای ضرار سخن گفتید که آقا با یهود نجنگیم، بریم برده اونها بشیم، بریم غلام اونها بشیم، باسنهاشون رو ببوسیم چون نمیتوانیم اینها را شکست بدیم، چون نباید با اینها بجنگیم، ثابت میشه که شما سرباز اسلام و تابع پیغمبری که خودتون در بخاری و مسلم معرفی کردید نیستید. پس رهبر امت اسلامی مشخص شد تا اینجای بحث در روایات صحیح اهل سنت. حالا رهبر جناح مقابل کیست؟ یهود و نصارا چه کسی لیدر اونها، امیر اونها، فرمانده اونها و بزرگ اونها و رهبر اونها خواهد بود؟ زیر پرچم چه کسی جمع خواهند شد؟ باید بشناسیم این رو. جالبه که روایات اهل تسنن و بزرگان اهل سنت به این نکته اشاره کردند. چطور؟ علمای اهل سنت در دستبندی و عنوان بندی و با بندی این روایات، روایاتی که میگه یهود با امت اسلامی میجنگن، این روایات رو ذیل چه بابی آوردن؟ آقای ترمذی است در کتاب خودش سنن ترمذی با تحقیق آقای البانی. دقت کنید عزیزان، این روایت صحیح رو نقل میکنه که این روایت صحیح ثابت میکنه دوباره شکست یهود رو در مقابل امت اسلامی به رهبری حضرت مهدی. در چه بابی آقای ترمذی این روایت رو آورده؟ باب علامت دجال. در این باب که مشخصه دجال، صفات دجال و اینکه دجال در منابع اهل سنت چه کسی است، این روایت رو آورده که آقا این یهود، این صهیونیست، این اسرائیل، اینها سربازان دجال هستند. پس باز هم نکته، اگر امروز مدافع منافع اسرائیل شدید و در راستای منافع اسرائیل حرف زدید و تصریح کردید که ما مدافع اسرائیل هستیم، حامی اسرائیل هستیم، کنار اسرائیل هستیم در قبال ایران، یعنی شما تابع و سربازان دجال هستید. کلیپایی که داریم میبینیم از سنی‌های آمریکایی در تریبون‌های مختلف که آقا ما در کنار اسرائیل و صهیونیست در مقابل ایران خواهیم جنگید، اینی که شما خودتون اعتراف میکنید، اینی که تصریح میکنید ما نمیتونیم اسرائیل رو شکست بدیم، باید جلو اسرائیل خم و راست بشیم، مزدور رو باشیم و باسن اونها رو ببوسیم، این بر اساس روایات صحیحتون آقایی که توی شبکه ها و تو مسجد زرار ها نشستید و این حرفا رو میزنید، شما سربازان دجالید بر اساس روایات صحیح و معتبر خودتون. روایتی دیگه است، آقای احمد نقل میکنه این روایت رو، همون روایتی که در مسلم من خدمت شما خوندم که وقتی جنگ بین یهود و مسلمون ها شروع میشه و این جنگ میپیوندد به ظهور حضرت مهدی و یهودی ها شکست میخورند و پشت هر سنگی که و درختی که مخفی میشن اون سنگ و درخت جای اون یهودی رو نشان میده، تو این روایاتی که آقای احمد با تصحیح بزرگان اهل سنت نقل کرده، عبدالله ابن عمر میگه پیغمبر گفت دجال در زمین شورزار فرود میاد، بیشترین کسانی که به سوی او خارج میشوند یعنی تبعیت میکنن از او از زنان هستند. بعد ادامش میاد چی میگه؟ میاد میگه پس حضرت عیسی میاد، تو روایاتی که اومده ظهور خواهد کرد، حضرت عیسی همراه حضرت مهدی مسلط میشن و اونجا میگه یهودی ها شکست میخورند و پشت درخت و سنگ مخفی میشن. در این دست از روایات که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرکش ذکر میکنه، احمد در مسند خودش این روایت رو ذکر میکنه، نشون دهنده اینه که دجال وقتی میاد سربازان او، یک قشری عظیمی از سربازان دجال یهودی ها هستند. باز دوباره بریم مسند آقای احمد ابن حنبل با تحقیق احمد محمد شاکر جلد پنجم حدیث شماره 53-53 که محقق تصریح میکنه سند روایت صحیح و معتبره. در این روایت در بحث نزول دجال و آمدن دجال در آخر الزمان تصریح میکنه که دجال میاد و مسلمین پیروز میشن بر دجال و سربازان او. کیان سربازانش؟ یک قشر عظیمی از سربازان او یهودی ها هستند. همین حکومتی که امروز ما داریم میبینیم، جرم و جنایت، کودک کشی و کودک خوری. خب باز سوال میپرسیم از شما آقایون اهل تسنن، در کدوم جبهه قرار دارید؟ همین روایت رو آقای ذهبی هم در تلخیص خودش به کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری تصریح به صحت روایت میکنه و تصریح میکنه که وقتی در آخر الزمان حضرت عیسی در زمان ظهور حضرت مهدی میاد، دجال را میکشد، یارانش را شکست میده. کدوم یاران؟ چه کسانی یاران دجالن؟ یهودی هایی که در اون عصر دارن زندگی میکنن. کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جزء الرابع جلد 4 در این حدیث در کتاب الفتن و الملاحم این روایت رو آقای حاکم نقل میکنه که حضرت عیسی نزول خواهد کرد، دجال رو خواهد کش و اصحاب اون، از جمله اصحاب اونها یهودی ها هستن که به دست حضرت مهدی، حضرت عیسی علیه السلام و اصحاب و یاران حضرت مهدی اینها شکست خواهند خورد و به کشته خواهند شد و به درک واصل میشن. روایت هم آقای حاکم و هم جناب آقای ذهبی تصریح به صحتش میکنه. خب آقایون اهل سنت، کدوم طرفید؟ حکامتون، علماتون، بزرگانتون، اونایی که صاحب تریبون رسانن، امروز کجای این میدانن؟ جز اصحاب حضرت مهدی هند؟ در مقابل یهود و نصارا و استعمار و استکبار ایستادن یا کنار اونها در مسیر به ثمر رسیدن اهداف اونها در مقابل حکومت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادن. حق و باطل به همین سادگی آشکاره. نمیخواید برید کتاب بخونید، نمیخواید برید ساعتها مطالعه کنید، نمیخواید برید خلاصه سخت بگیرید به خودتون. همین 3-4 تا روایت صحیح خودتون رو ببینید، همینایی که شما تا دیروز قبل از این جنگ خودتون اعتقادتون بود و میگفتید که در آخر زمان چنین جنگی اتفاق میفته و امت اسلامی در مقابل یهود و نصارا پیروز خواهد شد. چی شد که امروز تو این فضا خیلی از این افراد و خیلی از این علما چپ کردند و کنار یهود ایستادند؟ یا باید بپذیرید اهل سنتید و تابع قرآن و سنت و روایات صحیحی که خودتون بهش معتقدید، بخاری و مسلم. اگر ادعا نمی کردید ما روایات صحیح داریم، کتاب صحیح داریم، شیعه کتاب صحیح نداره، روایت صحیح نداره، ما افتخار میکنیم به کتابهای صحیحمون، به روایات صحیحمون. خب بسم الله، این روایات صحیحتون، این کتابهای صحیحتون. یا اگر تابع این هستید باید امروز کنار ایران در مقابل یهود و اسرائیل بایستید و این را اعتراف کنید که حقانیت مذهب و مکتب اهل بیت از اینی که امروز در مقابل دنیای یهود ایستاده است از همین مطلب ثابت میشه. و اگرم هستن عده قلیلی از اهل سنت که شرافتشون رو نفروختن، وجدانشون رو نفروختن، انصافشون رو نفروختن، اعتقادات خودشون رو هم نفروختن و کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دفاع از این وطن، مذهب، مکتب و شرافت و انسانیت ایستاده ان، خودشون معترفن که ما زیر پرچم حکومت شیعی اثناعشری داریم با یهود می جنگیم. یعنی رهبری این جریان رو، لیدری این جریان رو شیعه اثناعشری به عهده گرفته و خود همین دلیل حقانیت این مذهب و این مکتب است. و اون علمای مزدور و خائن اهل سنت بنا به سخن رهبر شهیدمون، سنی های آمریکایی، اسلام آمریکایی، اونها حتی تابع قرآن و سنتی که خودشون مدعیان، یعنی همون اهل تسنن هم نیستن، بلکه سربازان دجالند که در مقابل لشکر اسلام و لشکر حضرت مهدی ایستاده اند. خب این مطالب. حالا شاید یکی بیاد بگه آقا اینایی که شما گفتید اینها اشاره شده به یهود، نگفته که علمای اهل سنت سنی آمریکایی و کسانی که در این جبهه هستند اونها هم سربازان دجالند. اینا که آقای شریفی یهود بود، حالا شما یک تحلیلی کردی که اون کسانی که کنار یهود از اهل تسنن هم هستن در این مسیرن و در کنار یهود سربازان دجالن. نه، دسته دوم روایات شما، دسته دوم مطالب کتابها و علمای شما نشون میده که سربازان دجال یک قسمشون یهود است، یک قسم دیگرشون اکثرنشون، دقت کنید این که میخوام میگم، جبهه های مختلف، یک جبهه یهود، یک جبهه اهل سنتی هستن که در کنار یهود زیر پرچم دجال قرار میگیرن. چطور؟ من یک نمونه رو خدمت شما عرض کنم، بعد تماس تلفنی داریم بریم سراغ تماس دوستان. این تیکه رو خوب دقت کنید. کتابی رو که میخوام بهتون معرفی کنم و این مطلب رو بیارم، مجموعه کامل از عقاید اهل سنت، تألیف دکتر مجد مکی، ترجمه فیض محمد بلوچ، کتاب اعتقادی اهل تسننه، دیگه از همه فیلترها گذشته، حدیث ضعیفه، حدیث فلان، نه نه، حالا حدیث هاشم براتون میارم، اما کتاب اعتقادی اهل تسنن. اینجا در این کتاب که آقای قرضاوی به کتاب تقریض زده و کتاب رو و متن کتاب رو تأیید میکنه که این کتاب ارکان ایمان و عقیده اهل سنت است که به زبان ساده نوشته شده و اینها از روایات صحیح اهل سنت گرفته شده است. در اینجا این تقریض جناب آقای قرضاوی یکی از بزرگترین علمای شما اهل تسننه، نکته ای رو میارن در بحث نشانه های بزرگ قیامت در مورد دجال، شخصیت دجال و اتباع دجال. خوب دقت کنید چی میگه، برگرفته از روایات صحیح شماست. اکثر پیروان دجال اعرابند، زیرا جهر بر آنان غالب است و در بخشی از حدیث طولانی ابو امامه آمده است. یکی از فتنه های دجال این است که به اعرابی میگوید اگر من پدر مادرت را زنده کنم، تا ادامه بحث. و بعد اینجا تصریح میکنه بر این نکته و بر این مسئله و روایت های صحیح رو میاره که از این روایت های صحیح اینجا و در اول بحث تصریح میکنه. اکثر پیروان دجال از اعرابن. سوال من از شما اینه، اعراب امروز دینشون، مذهبشون و اعتقادشون چیه؟ آیا اکثر اعراب که امروز داره میبینیم حکام عربی و علمای مدعی اسلام و مسلمانی در کشورهای وهابی و اهل سنت نشین کنار کی ایستادن؟ کنار یهود، کنار اسرائیل، کنار صهیونیست. پس لشکر دجال عده یهودیان و عده دیگه اکثر اعراب که در جبهه دجال کنار یهود و زیر پرچم دجال در مقابل لشکر مسلمانان که رهبری اونها بر حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشه میستند و میجنگند. امروز برادر عزیز اهل سنت من، این اکثر اعرابی که در دنیا هستن تو کدوم جبهن؟ انصاف داشته باش، وجدان داشته باش. پاسخش خیلی ساده است و نتیجه گیری این بحث تا اینجا ساده تر از اون. امروز جبهه حق در مقابل جبهه باطل ایستاده. امروز جبهه حضرت مهدی و حضرت عیسی در مقابل دجال و یهود و صهیونیست ایستاده. تو کدوم لشکری و زیر پرچم چه کسی داری شمشیر میزنی؟ سوال من رو امیدوارم یه پاسخ خوب، متقن و بر اساس منابع خودت انشالله داشته باشی. خب برم سراغ تماس اول، جناب آقای آقاجانی از قم. سلام علیکم آقای آقاجانی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار و با عرض تبریک به مناسبت تولد کریمه اهل بیت حضرت معصوم سلام الله علیها
و همچنین
استاد بزرگوار، ما جلسات قبلی بحثی رو در خدمت شما بودیم، اگر اجازه بدید همون بحث رو ادامه بدید.
جناب آقای آجانی، اون بحث حضرت عالی رو ما چند جلسه ادامه دادیم با شما، مطالبم به اندازه کافی مطرح شد. شما هر جلسه میاید یه مطلبی رو میگید، بعد جلسه بعد باز میاید میگید آقا من اینها رو نگفتم، منظورم این نبود. باز آخر جلسه ای که اومدید دوباره یک ادعای دیگر رو مطرح میکنید، وعده میدید که در جلسه بعد من اون حدیث آیه قرآنش رو میارم. در جلسه قبلی هم شما ادعا کردید که افضلیت حضرت سلمان رو بر انبیاء دیگه مثل حضرت ابراهیم از آیه صریح قرآن میخواید ثابت کنید. الان خدمت شما عرض کنم که قرار بود این آیه قرآن رو بیارید. این آیه‌ای که ادعا کردید و این اعتقاد باطلی که دارید، همین رو الان برای من بیارید، چون من فکر می‌کنم بحثم با شما بیش از حد دیگه کشدار شد و لزومی به ادامه بحث نمی‌بینم چون مطالب گفته شد. فقط این آیه‌ای که در جلسه قبل ادعا کردید و قرار شد این جلسه گفتی تماس بعدی میارم، این آیه رو میتونید برای من بیارید الان؟
بله استاد بزرگوار، فقط من یه نکته
دیگه
اجازه بدید عرض کنم قبل از اینکه
نه نکته دیگه رو آقای آجانی ولش کنید. از این نکات چند جلسه گفتیم، نمیخوام دیگه ورود پیدا کنم، میخوام بحثمو با شما تمام کنم.
بله بله بله.
این آیه‌ای که شما فرمودید، این آیه برای من میتونید ارائه کنید؟
بله بله، اینو من بحثش هم آماده کردم که خدمتتون
بفرمایید
ارائه بدم. فقط میخواستم اینو خدمت شما عرض کنم که همونطور که خودتون فرمودید، به نظر منم این بحث رو تا همین امشب تمومش کنیم خدمت شما. من خودم هم به قولی دیگه بیشتر از این بینندگان اذیت نکنن. ولی خب چند تا نکته من همون جلسه قبل می‌خواستم عرض کنم که وقت نشود، اگر اجازه بدید در حد 5 دقیقه فقط.
جناب آقای آجانی، نکات دیگه تون رو فعلا بذارید کنار، اون آیه قرآن رو به زحمت ارائه بدید.
بله چش، اونو خدمتتون گفتم اجازه میدید این نکاتی که مونده
اگر لزومی دیدم ان شاء الله چشم، اگر نه با معذرتتون دیگه عذرخواهی میکنم، خداحافظی میکنم.
باشه چشم،
بفرمایید.
بنده خب از اون جلسه اول که خدمت شما تماس گرفتم، حالا شما میفرمایید که افضلیت از سلمان، بنده حالا نگفتم حضرت سلمان افضل هست، من گفتم جایگاه طبق روایات میگه کس که شیعه ما باشد کمتر از اهل، کمتر از انبیا نیست. حالا خود انبیا هم درجاتی دارن، یکی حضرت یونس، یکی حضرت موسی، یکی حضرت ابراهیمه. بنده نگفتم 100% افضله، من گفتم
در جلسات قبلی و تماس‌های اولی که شما گفتید از همینجا بحثمون شروع شد، اونجا این ادعا رو مطرح کردید. چرا گفتید جناب آقای آقاجانی رجوع کنید به برنامه‌های گذشته، مطالبتون رو دوباره ببینید، این مطلب تو کلام شما رد
شد. جلسه قبل حالا اصلاح کردم، یعنی اگر این باشه، من روایتی هم که خدمتتون عرض کردم همین بود، میگفتش که کس که این جایگاه داشته باشه نمیگه افضله، میگفت در ردیفه.
اصلاح کردیم با اینکه من نگفتم فرق کرد دیگه، اگر اصلاح شده مسئله دیگه است. پس گفته
بله
شده،
یعنی میگم من طبق جلسه قبل گفتم، یعنی منظورم این نبود، حالا شاید درست نتونستم منظورم رو برسونم. توی روایتی هم که از کتاب اعمالی شیخ مفید خدمتتون عرض کردم همینو میگه، میگه حضرت ابوذر مثل حضرت عیسی در این امت، نمیگه افضله. بس بندم همین بود خدمت شما. حالا به قول شما همون آیه هم خدمت شما بیارم، اینو حالا من از همون جلسه اول خدمت شما میگفتم. حالا شما تو استاد بندید و خیلی هم بزرگوارید، ولی یه جوری تلقین میکنید که مثلا خلاف نصوصه یا باطله. نه من خب هرچی برام اثبات بشه کلام اهل بیت همونو پیگیری میکنم، تعصبی هم ندارم. و من خودم خدمتتون عرض کردم با یه بنده خدایی که میگفتش که علما هر عالمی از انبیا بالاتره، من با همون بزرگوارم بحث کردم. این در رابطه این نکته، حالا شما فرمودید آیه قرآنو ارائه بدم. من این از همون جلسه اول خدمت شما گفتم که ما آیاتی در قرآن داریم در فضیلت افرادی که اینها پیامبر نبودن ولی جایگاهشون کمتر از انبیا نیست، و وقتی ما این اصل این مطلب برای ما ثابت بشه، اینو میشه به عنوان قرینه آورد، اصل این مطلب که بعضی ها انبیا نیستن ولی جایگاهشون کم از انبیا نیست. و جلسه قبل من همینو خدمت شما عرض کردم.
جلسه قبل حضرت عالی فرمودید افضلیت حضرت سلمان بر حضرت ابراهیم رو از آیه صریح قرآن میخوای ثابت کنید.
بله. حالا من خدمتتون میگم، من افضلیت رو همین الان هم عرض کردم، نگفتم جلسه قبلم مراجعه کنید. من همونجا گفتم
افضلیت. اگر شما ببینید آیه آجانی، ببینید بله. عزیز من، اگر شما این اعتقاد رو ندارید یا به قول خودتون اصلاحش کردید، قائل بر افضلیت حضرت سلمان یا دیگر امامزاده هایی که خیلی بزرگوارند و من بارها هم گفتم مقامشون رو، شأنیتشون رو ما نمیتونیم درک کنیم، ولی قائل به افضلیت اونها بر انبیا و رسول و انبیایی که مقام امامت دارن قائل به افضلیتشون نیستید، ما با شما بحثی نداریم، منم با شما هم عقیدم. تموم شد بحث.
نه بحث من سر این بود که با خیلی از انبیا جایگاهشون شاید یعنی طبق روایات یکیه.
خب دیگه نگاه کنید، دقیقاً مشکل ما با شما همین شد. یه حرفی میزنی 30 ثانیه بعد حرف عوض میکنی، جلسه بعد باز میگی من نگفتم. الان شما میگفتید آقا من نگفتم، آقای آقا جانی شما الان ادعا میکردید من نگفتم افضلن. الان من به شما میگم آقا اگر نگفتید درست میگی نه در یک رتبه پس هستن. خب همین الان همین ادعای باطل شما آقای آقا جانی، ببین این ادعای شما کاملا باطله. حضرت سلمان هر چقدر مقامشون بالا، من دیگه واسه خواهی میکنم از محضر شما باید مرخص میمایم. آیه
شو اجازه میدید ارائه بدم؟
نه جلسات قبلی ارائه شد دیگه، برنامه کافی بحث کردیم. چون شما متاسفانه این روشتون و این برخوردتون و این نو صحبت کردنتون دیگه حالا یه بار دوبارم تکرار نشده، پر از تناقض و تعارضه. الان
نه.
به جایی رسیدید که باز دارید میگید آقا من معتقد نیستم افضلن، اما الان اعتقاد دارم که حضرت سلمان همان مقامی رو داره که حضرت ابراهیم داره. الان شما معتقدید حضرت سلمان همان مقامی رو داره که حضرت ابراهیم داره؟
حضرت ابراهیم نه، ولی جایگاهش از خیلی از انبیا کمتر نیست طبق روایات. به حضرت ابراهیم که مقام امامت داره نمیده.
متشکر جناب آقا جان، این اعتقادتون باطله، خلاف نصوص، خلاف آیات. برنامه کافی در جلسات قبلی هم من مطلب بیان کردم در رد ادعای شما. این که ممنونم جناب آقای آجانی، متشکرم از شما، خداحافظی میکنیم. به اندازه کافی من توی این چند جلسه به شما وقت دادم دوست عزیز، برادر گرامی، مطالبی رو ارائه کردید، مطالبی رو سراسر از تناقض و به حال تناقض. هیچ کدوم از اصحاب پیغمبر
اونهایی که مقام امامت ندارن، چون امیرالمومنین هم جز صحابه پیغمبره، امام حسن هم هست، امام حسین هم هست، اونهایی که مقام امامت ندارند افضل بر انبیا نیستن، چه جناب سلمان باشه، چه جناب ابوذر باشه، چه جناب مقداد باشه، چون بارها این رو در برنامه‌های مختلف گفتیم، مقاماتی که خداوند اعطا کرده به اولیاء خودش از امامت، رسالت، نبوت، وصایت مراتب داره، تو همین مراتب میاد پایین. کسی که مقام نبوت داره، مقام رسالت داره، مقام امامت داره، شما حق ندارید کسی که این مقامات رو نداره با اونها قیاس کنید، باز ادعا کنید که نه خلاصه همردیف اونها، بلکه بالاتر از مقام انبیا هم هستن. مقام اولیاء خدا، اصحاب پیغمبر، اصحاب ائمه، چه جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، رفیع، خیلی رفیع، خیلی بالا، میگم حد این مقام برای ما قابل درک نیست، به جای خود کاملا درست و صحیح. اما اینکه اصطلاحا از هول حلیم بیفتیم تو دیگ و دوچار قلوف بشیم، چون اینها قلوف است در روایات، دوچار قلوف بشیم که بخوایم بیایم برای حضرت سلمان مقام بتراشیم، برای اینکه مقام ایشون رو ببریم بالا، مقام انبیا و رسول و ائمه دیگر رو بیاریم پایین که بخوایم حضرت سلمان رو بگیم ایشون شخصیت والا مقامی است، نیازی به این مطلب نیست و اینها قلوف است در روایات و خطرناکه. جناب آقای آقا جانی، این مسیری که شما دارید میرید خلاف نصوص قطعی مکتب اهل بیت. خب اگر خب تماس بعدی آقای فیض‌آبادی از شهر مقدس مشهد. سلام علیکم جناب آقای فیض‌آبادی عزیز.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد شریفی و عرض سلام دارم خدمت همه دستاندرکاران زحمتکش شبکه مقدس حضرت ولیعصر و عرض تبریک دارم ولادت کریمه اهل بیت و حضرت معصومه سلام الله علیها رو. استاد قبل از عرایض خودم، این آقای آقا جانی عزیز، من میخواستم بگم که شما برادر عزیز که میای در یک رتبه یا یک بقام سکویه مسابقه رتبه یک داره، رتبه دو داره، رتبه سه داره، شما اومدی یه رتبه یک رو مثلا به حضرت عیسی و حضرت موسی علیه السلام میدی، میگی آقا حضرت سلمان، ما از مقامی که اون شخصیتی که حضرت سلمان داره ما منکرمون نیستیم، ولی شما اومدی آقا میگی که آقا این شخص در اسلام با این شخص مثلا در مثلا میخوای اسمت بتراشی شما براش. ما تو مذهب خودمون، تو دین خودمون 14 معصوم بیشتر نداریم. شما باید بیاید اثبات کنی از یک آیه یا یک روایت صحیح با سند درست و محتوای درست که اومده باشه که آقا توی این روایت مثلا مثال میزنن امام صادق علیه السلام فرمودن که آقا حضرت سلمان اسمت دارن مثل ما، اسمت دارن مثل انبیا. با لفاظی و با اسمت تراشی مثل همین احمد وصلی میخوای شما بیای اسمت بتراشی. مثلا حالا بحث منم بحث احمد بصریه در بحث قرائت قرآن. بگذاریم استاد، خواهم که
خواهش میکنم. بله نکته خوبی رو اشاره کردید و متاسفانه یکی از علتهای فرقه سالار، من نمیخوام آقای آقا جانی رو به این متهم کنم، نه، ایشون از حب نسبت به اصحاب اهل بیت، همینطور که امیرالمومنین فرمود، ادعی خلاصه به انحراف میرن از حب من. ایشون میخوام بگم خطر این تفکر و خطر این جریان، یکی از ریشه های فرقه سازی همینه که به هر حال عده‌ای میان از این حب افرادی که نسبت به عقاید دینی کم اطلاعن یا متاسفانه یک نگرش خاصی رو پیدا میکنن سوء استفاده میکنن و همینطوریه که خلاصه فرقه ها و جریان های منحرف درست میشه. و یکیش نمونهش که شما فرمودید جریان خلاصه فرقه صهیونیستی یهودی احمد الحسن که امروز از همین حربه ها استفاده کرده و اسمت تراشی و امام تراشی و با همین ادبیات. من در خدمتتون هستم.
خواهم استاد. بله استاد، در کتب باطل فرقه احمد بصری در کتاب
ببخشید اگه اتاق فرمان صدای استودیو رو مقداری تقویت کنم ممنون میشم.
الان صدا بهتر شد؟
نمیدونم، بلندتر صحبت کنم استودیو. بله بهتر شد، بفرمایید
استاد. در کتاب پاسخهای روشنگر جلد 4 تا من صحبتمو میکنم، شما اگه تونستین بیارین که من اساره خلاصهشو میگم. جلد 4 پرسش 375، احمد بصری در بحث قرائت قرآن چون خطا و خطای قرائت داره و خطای خوانش داره، اومده گفته که آقا اسمت همین مقدار که حجت خدا که من باشم، مردم رو به گمراهی هدایت نکنم همون اسمت واسه من بسه. اساره این صحبتش اینه که اگه من اشتباه میکنم، اگه خطا دارم، نمیدونم اگر و و هزار و یه دلیل که ده، مثل همین صحبتی که شما در بحث ابوبکر و عمر بن خطاب دارین که اینا اومدن مثلا سطح اینا رو بردن بالا، سطح ائمه اهل تشیع آوردن پایین که تراس کنن اینا رو با هم. احمد هم دقیقا همین کار رو کرده با برای اسمتی که بین 14 معصوم هست خودش. حالا من یه سری آیات و روایات هم آورده که آقا اینجا مثلا امام صادق مثلا نوح رو نوح خوندن، این آیه اومده امام حسین این علیه السلام این آیه رو اینجوری خوندن. آیا به گفته خود آقای احمد بصری در همین پرسشی که من عرض کردم، آیا اسمت تعریفی که این تعریفی که این فرقه از اسمت دارد و همین مقدار ختم میشه؟ چون این موضوع رو من با جناب آقای استاد سیستانی هم مشتهد سیستانی هم در میون گذاشتم، حالا پیگیرش هم هستم. آقا شما اسمت همین مقدار برای حجت خدا که گمراه نکنه مثلا چیز خودشو پیروان خودشو همین مقدار بسه. حالا اگه خطا در قرائت داشت، نمیدونم اگر خطا در کاراش داشت و اگر به مکتب رفت و اگر به دانشگاه رفت و هزار و یک، چون چهار صفحه صحبت کرد آقای ناظم غیدی، چون پاسخ دهندش آقای ناظم غیدی هستش، چهار صفحه صحبت کرده بود. من اصارش گفتم که آقا اسمت کلن آقا اسمت یک حجت که الان من حجت خدا هستم و امام 13 هستم، همینقدر که من گمراه نکنم، یعنی بگم آقا شما که یک شیعه هستی سنی نشی بسه. این یک مورد استاد. مورد بعدی استاد در مورد حضرت یونس.
خب من اول همین نکته اولتون رو جناب آقای فیض‌آبادی خدمت شما عرض کنم که این نکته ای که حضرت عالی فرمودید، خب من اول این مطلب رو خدمت بینندگان نشون بدم. کتاب پاسخهای روشنگرانه جلد 4 این نکته ای که جناب آقای فیض‌آبادی فرمودن اینجاست. در اینجا خب همینطور که ایشون فرمودن، آقای احمد با اینکه خودش عراقی هست و اهل بصره و عرب زبان هست، نه تنها در تلاوت قرآن بلکه در ادبیات عرب و بیان زبان مادری خودش تا دلتون بخواد همون رو هم اشتباه صحبت میکنه. مثل این میمونه که من الان اومدم خدمت شما بینندگان عزیز، خب زبان مادری من فارسیه و من فارسی صحبت کردن خودم رو بلد نباشم، کلی در همین فارسی صحبت کردن اشتباه صحبت کنم و ادبیات فارسی رو هم نتونم درست ادا کنم، بعد ادعا دارم مثل اون آقایی که در مسجد زرار میشینه خلاصه هنوز فارسی بلد صحبت کردنم بلد نیست و بعد نسخه میپیچه برای کل دنیا، منم نمیتونم فارسی صحبت کنم، بعد از بعد ادعا کنم هم اسمت دارم هم علم لدنی دارم هم امامی هستم از جانب خدا. خب این اشکال رو وقتی به ایشون مطرح کردن، دقت کنید چی میاد میگه، همین نکته‌ای که جناب آقای فیض‌آبادی فرمودن، میگه حتی اگر ما جدلاً کوتاه بیاییم و قبول کنیم که لغزش‌هایی از سوی احمد الحسن وجود داشته، وی هیچگاه اعلام نکرده که در زبان عربی اسمت دارد، بلکه گفته معصوم از این باب است که مردم را وارد گمراهی نکند و آنها را از هدایت خارج نکند. یعنی تعریفی که این آقا از اسمت کرده اینه که آقا لازم نیست که امام اشتباه صحبت نکنه، عربیشو خلاصه اشتباه نداشته باشه و و و و، در حالی که من یک نمونش الان در رد این ادعا الا ماشاءالله روایت وجود داره، آیه قرآنی که خدا تصریح میکنه اینا از هر گونه رجس و شک پاکن. دقت کنید رجس، روایات صحیحش میگه این رجس به معنای شک، یعنی هیچ، اینا مرحله یقین کاملن، شبهه از شک ایجاد میشه، هیچ شکی در وجود اینها نیست. کسی که نمیتونه فارسی و زبان مادری خودش رو درست صحبت کنه، این مقام عصمت داره. کتاب کافی روایت صحیح و معتبری اومده که اهل بیت فرمودن عربی رو به صورت صحیح صحبت کنید، یعنی سفارش کرده امام معصوم که کلام ما عربی است، کلام ما رو میخواید بیان کنید، این عربی رو به صورت صحیح و درست بیان کنید، این سفارش و دستور امام است. اصلا از اسمت بیایم بیرون، از فضای اسمت بیایم بیرون، امامی که و ائمه‌ای که خودشون سفارش میکنن
اگر میخواید کلام ما رو بیان کنید باید عربی رو بتونید صحبت کنید و عربی رو درست تلفظ کنید، درست صحبت کنید. بن این امام خودش نتونه عربی صحبت کنه، خودش نتونه زبان مادریش صحبت کنه، اصلا با عقل جور در میاد. و تعریفی هم که از عصمت دارن این ادعایی که مطرح میکنه خود همینم باطله. میشود کسی زبان مادریش رو درست نتونه صحبت کنه بعد طرف مقابلش رو گمراه نکنه. من الان فارسی نتونم درست صحبت کنم، ادبیاتی به کار میبرم، صحبت من به گونه ایست درست بیان نمیشه، طرف مقابل من دچار شک و شبهه میشه و چه بسا به گمراهی میفته. شما الان میخوای به کسی آدرس بدی، اگر آدرس صحیح ندی، آدرس ناقص بدی، آدرس ناصحیح بدی، آیا طرف مقابل تو کامل هدایت کردی؟ نه، احتمال گمراهی و طرف مقابل با این مطلب هست که شما آدرس اشتباه بهش داده باشی. پس اصل این هم باطل و دروغه و نکات الا ماشاءالله در بطلان احمد در این موضوع. حالا نکته دومتون، من در خدمت شما هستم.
در ادامه صحبت استاد، همین بحث یه جمله هست تو ما فارسی زبان ها میگه بابا بخشش لازم نیست، یه ویلگو رو اگه جاشو عوض کنی بین کلمات باعث مرگ یک نفر میشه. که حالا در همین بحث اسناد استاد، من الان دقیقاً منبعش هم ندارم، دم دستم نیست، که امام صادق علیه السلام فرمودن امام بدون خطا و سهو و نسیان است، هیچ گونه خطایی در ما دیده نمیشود. اگه دم دستم باشه تا صحبت دوم انجام میدم آدرسش هم میدم استاد، که امام بدون هیچ گونه خطایی و سهو و نسیانی هست. آقای احمد بصری سرکرده صهیونیسم معاصر ماشاءالله خطا زیاد داره. استاد در بحث حضرت یونس علیه السلام، احمد یه جایی میگه که نجات یافته، تو کلیپ ها و ویدیوهای شما در کانالتون در ایتا من زیاد دیدم، اگر امکان داشت در مورد این که این تناقضات و تعارضات احمد که ماشاءالله کم هم نیست، احمد یه جا میگه که حضرت یونس علیه السلام در غار جهنم، یه جای دیگه میگه نجات یافته. اینا یه توضیح بدین، من از حضور مبارک مرخص میشم و مجدد تبریک میگم ولادت
حضرت
معصومه سلام الله علیها رو و خدا نگهدارش.
ممنون، متشکرم، شما رو به خدا بزرگ میسپاریم. تماسای دیگه داریم، ان شاء الله اینا رو بگیریم. اگر ان شاء الله فرصت بود در آخر وقت من تناقض و تعارضاتی که احمد نسبت به حضرت یونس داره ان شاء الله تیتوار مطرح خواهم کرد. بیننده عزیز بعدی پشت خط هستن، جناب آقای احمدی از یاسوج. سلام علیکم جناب آقای احمدی عزیز. خب آقای احمدی تماسشون قطع شده. خب حالا تا تماسشون مجددا وصل بشه، در رابطه با حضرت یونس، احمد تناقضات و تعارضات و کفریات بسیاری داره. من فعلا کفریاتشو میذارم کنار، چون اعتقاد این آقا که میگه حضرت یونس علیه السلام در شکم نهنگ مرد به خاطر اون ترک اولایی که انجام داد و از اونجا جسد ایشون در یک بیابانی لخت و خلاصه اوریان بی سرپناه افتاد و روح او رفت به جهنم و در جهنم باقی ماند. آقای احمد این کفریات رو و این مطالب خلاف قرآن و روایات رو مطرح میکنه، اما در جای دیگه این آقا وقتی خلاصه میخواد برای خودش مقامات بتراشه، یادش میره که چی گفته، میاد میگه که من بودم، که چون ادعا داره همه مقاماتی که انبیا و ائمه دارن به واسطه ایشون بوده و ایشون واسطه فیض بین خدا و حتی ائمه اثنا عشر و پیغمبر بوده، من بودم سنگی در دستان حضرت علی در جنگ صفه، من سپر داوود بودم، من بودم که آتش را بر حضرت ابراهیم سرد کردم، من بودم که یونس را از شکم نهنگ نجات دادم. آقای احمد تو که قبلا گفته بودی یونس از شکم نهنگ مرد، از اونجا رفت به جهنم، از اونجایی که دروغ و کم حافظه است و خدا میخواد دروغگو رو از سخن خودش رسوا کنه، این یکی از اون تناقضات و تعارضات آقای احمد بصری در بحث حضرت یونس علیه السلام بود که بیننده عزیز درخواستشو داشتن نکته ای رو در این مطلب گفته باشه. بیننده عزیز دیگه پشت خط داریم، جناب آقای احمدی از کرج. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید آقای احمدی، در خدمتتون هستیم. قربان شما، سلامت باشید.
من تصویر ندارم، با تلفن صحبت میکنم، اگه پس نهازم پریدم من تصویر ندارم.
خواهش میکنم، در خدمتتونم جناب آقای احمدی، بفرمایید.
خواستم بگم که بهش جای دشمنی نیست، دو نفر یا دو گروه که با هم دشمنن که دار همدیگه در بهش نمیتونن قرار بگیرن بر اساس حق و ناس و بر اساس آیات قرآن امکان همنشینی ظالم و مظلوم.
این از نظر شماست آقای احمدی ها، از نظر عده دیگه نه. قاتل و مقتول هر دو در بهشتن، خلاصه هر دو رضی الله عنه، خدا از هر دوشون راضیه، مثل جنگ صفین و جنگ در جنگ صفین مثل امیرالمومنین و معاویه و در جنگ جمل.
نمیشه
حالا میشه شب و روز، شب و روز رو با هم جمع میکنن، نور و تاریکی رو با هم جمع میکنن، میشه دیگه، چیکارش کنیم؟
حالا خواستم بگم که اینا که با شهید امام خامنه‌ای دشمنی کردن، چه اونایی که شعار دادن، توهین کردن، دنبال شبکه‌های جهنمی ماهواره‌ای رفتن، تو فتنه 88 حضور داشتن، تو فتنه مختومین حضور داشتن، چه اون سیاستمداران که خیانت کردن، ظلم کردن حق شهید خامنه‌ای، چه اونایی که دنبال شبکه جهنمی ماهواره‌ای رفتن، نباید بدونن آیت الله خامنه‌ای به شهادت رسید و بهشت رفت. اینا که ظلم کردن دیگه نمیتونن وعده بهش بشن، مگه شهید خامنه‌ای از حقش بگذره و حلال کنه؟
من آیا احمدی در پیروی حرف شما میخوام بگم اون فرهنگ و اون مکتبی که ادعا داره قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم امکانش هست که هر دو به بهش برن، میشه در لشکر معاویه بود، خلاصه عمار رو کشت، میشه در لشکر امیرالمومنین بود، امرؤاس رو کشت، هر دو هم میرن بهش کنار همدیگه خوش و خرمن. همون مکتب بعد 1400 سال آمده است و میگه میشه کنار یهود کودک کش، کودک خار، خلاصه ظالم بود و در مقابل امت اسلامی ایستاد و کودکان و بچه های خردسال مدرسه میناب رو به خاک و خون کشید و ادعا هم بکنیم انسانیم و مسلمانیم و تابع قرآن و سنتیم. اون مکتب 1400 سال پیش که مبناش این بود که در صفین و جمل هر دو قاتل و مقتول خدا ازشون راضیه میرن بهش، ثمره اون مکتب و میوه اون مکتب میرسه به جایی که امروز کنار یهود و استکبار و استعمار وای میستن، مسلمان میکشن، بچه مسلمان شیعه و سنی در غزه و لبنان و یمن و ایران میکشن و بعدم ادعا کنن مسلمانیم، تابع قرآن و سنت و پیغمبریم و خدا از ما راضی است. این میوه همون مکتب است.
میبرسته حق اوناست که خدا سرسوزن نمیگذره، غیر ممکنه. در قطعه طول سرا سقوط میکنن، نمیتونم واجبش بشن، من که شاید خامنه سرش بگذاره. بلخص فتنگرن 88 که شهید خامنه‌ای مکرر گفته بودن هرگز حلالشو نخواهن کرد، چون باعث شدن تشریع تحریم بشه، عمدن کودتا کردن که جلو لغو تحریما رو گرفته بشه، چون رئیس جمهور وقت آمریکا اصلاش تحریما رو برداره، روابط عادی کنه، برای اینکه اوباما رو منصرف کنه، این خیانت کردن. و شهید خامنه‌ای مصاحبهش رو تو اینترنت سرچ کنید، چند بار گفته بودن که من هرگز فتنگرن 88 حلال نخواهم کرد. و اینا از همین حالا آماده باشن از پلیس ها سقوط خواهند کرد، نمیتونن، چون مایه بهشی دشمنی کردن. شهید خامنه‌ای داخل بهشته، به شهادت رسید و بهش رفت، هر که باش دشمن کرده باشه دیمت پولاس رد شد، بقیه هم تا قبل مرگشون وقت دارن از این شهید بزرگوار حلالیت بگیرن، اگه حلالشون نکنه و بزن حلال از دونه برن مطمئن باشه پولاس را سقوط میکنه. اینم
ممنون
از ببخشه نبخشه، حلال بکنه نکنه،
ممنونم از
کاری کردن که ما آماده باشن پولاس را سقوط میکنه.
خدا خیرتون بده، دست شما در نکنه، متشکر و ممنون از محضر شما، خداحافظی میکنیم. بیننده بعدی که در خدمتتون خواهیم بود جناب آقای بهادری از کرج. سلام علیکم جناب استاد بهادری عزیز.
آقا سلام علیکم جناب استاد شریفی
عزیز. قربون شما، سلامت باشید.
ولایت حضرت معصومه هم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان.
الان
جناب آقای استاد شریفی، در این عالم جنگ بنی اسماعیل و جنگ بنی اسرائیله. یعنی اینا که ما آقایونی که الان شما صحبتشون می‌کنین، اگر مسلمان واقعی باشن، اگر طرفدار یهود باشن، پس نسلشون برمیگرده به یهود. اینا شما شک نکنید. ببینید در قرآن در سوره مائده می‌فرماید لتجدن نهشت در ناس ادابتن الا الذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا. هر آینه دشمن‌ترین مردم نسبت به مسلمانان یهود و مشرکان را خواهی یافت. خداوند در یک کلام استاد شریفی با نقل قضیه هابیل و قابیل ثابت کرد که اگر یکی از خصوصیات وسیع یا رسول شدن قبول مظلومیت و شهادت است، یکی از خصوصیات کفر هم قتل اوصیای انبیاء عظام است که بنی اسرائیل 48 پیامبر خودشون رو به خاطر همین قضیه کشتن، از بین بردن. مثلا مثل حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی ابن مریم، سه پیامبر آخر از آخر بنی اسرائیل به پیروان خود اعلام کردند که نبوت از ما بنی اسرائیل در حال قطع و انقراض است. از پس که استاد شریفی ظلم کردن این امت یهود در حق پیغمبرشون، خداوند متعال به ما اطلاع داده که شخصی به نام مهدی بن عدنان از فرزندان و نوادگان اسماعیل در مکه متولد میشه. این گواه این است که جد اعلی رسول خاتم پا به عرصه حضور گذاشته و باید پیروان بنی اسرائیل و سایر ملل را سوق بده به سوی رسول جهانی اسلام که رسول مکرم اسلامه. پس از 6 قرن متولد خواهد شد، یعنی حضرت عیسی ابن مریم 600 سال جلوتر اعلام کرد که به یکی از وصیهای خودش به نام ربی باسد که همینجوری که مثلا ما 12 امام داریم، حضرت عیسی ابن مریم هم 12 حواریون و 12 تا وصی داشته. امت یهود به جای استقبال از این پیشگویی، خود حضرت زکریا و حضرت یحیی رو کشتن، حضرت عیسی را به دار زدن. تعدادی از افراد روشن طلب و حقیقت طلب و رسالت خواه در سراسر خاورمیانه پس از قتل حضرت زکریا و یحیی در نور آثار رسول مکرم اسلام رو مشاهده کردند. یکی از این مستقبلین از رسول جهانی اسلام سلمان فارسی است که جایگاه ویژه‌ای دارد که آثار نبوت، همون صندوق عهد، میراث نبوت، عصای موسی، تابوت عهد، پیراهن یوسف، خاتم سلیمان، نعلین شیطی رو کمان حضرت اسماعیل و سایر آثار رسالت و نبوت انبیاء صحابه حضرت عیسی داد به آخرین وصی خودش که بده به حضرت جناب سلمان فارسی. به خاطر همین سلمان لقب شد به من اهل بیت، فرمود که ربی باسد شد سلمان فارسی. به همین خاطر هر شب رسول خدا برای تدریس علوم ویژه با سلمان فارسی کلاس ویژه داشت، همان گونه که با علی داشت کلاس مستمر داشت. عایشه هم هر دو کلاس را زیر نظر داشت. شهر ابن عبدالحدید جلد 18 صفحه 36 و یا جلد 11 صفحه 48 مسائلی که عرض کردم مورده. بارها هم جبرئیل تذکر داده استاد شریفی به رسول است که در قضیه موسی و هارون از همه قصص بیشتر تکرار شده. علتش این است که سرنوشت امت تو شبیه امت موسی خواهد بود. این جنگ بنی اسرائیل بر علیه بنی اسماعیل آقا تا روز قیامت ادامه خواهد داشت و ببینیم که مسلمانان 100% پیروز خواهند شد. ببخشید مصدع اوقات شما و خوندوز یا صحبت نمی کنم.
ممنون از جناب بهادری عزیز، دست شما در نکنه. خب عذرخواهی میکنم از بینندگان دیگه‌ای که پشت خط بودن. جناب آقای حجتی فکر میکنم متوفا فرمودن که پشت خط بودن، اما به علت کم بوده وقت نتونستیم در خدمت این عزیز و دیگر بزرگواران باشیم. عذر ما رو ببخشید. انشالله که در جلسات بعدی و برنامه‌های بعدی صدای گرم شما رو هم بشنویم. موفق و معید باشید. در پناه حق یا علی مدد.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیش اس و در خانه است خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه است فرزند دفن شد او رو من میکنن اجازه بده. هنز احمد در کلام اهل بیت تصریح شده بود کافر است و ملعون است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر.
اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه ایشان با خانواده‌ام
میخواهید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.